أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون رسیدن به کمال و انسان کامل شبهای گذشته صحبت میکردیم. هدف خلقت انسان مرد و زن برای رسیدن به کمال هست. برای این جهت خدای متعال یک نمونه انسان کامل رو خلق کرده تا دیگران با تأسی به او و با رسیدن به او به کمالشون برسن. دادن الگو و نمونه بسیار مؤثر در فهم. وقتی یه نمونه انسان کامل رو نشون میدن میگن مثل این باش. پدر و مادر هم برای تربیت فرزندشون گاهی یه سری دستوراتی رو میدن، ولی که بهترین راه اینه که شخصی که نسبتاً اخلاق خوبی داره، اعمال صالحی داره، به بچه‌شون میگن نگاه کن مثل این باش، از این یاد بگیر. دادن نمونه بهترین راه برای تفهیم و تفهمه. معنای کمال و تمام رو عرض کردیم. شب گذشتم پیرامون لفظ جمال، جمال ظاهری و جمال حقیقی صحبت کردیم. امشب هم وعده دادیم که پیرامون کلمه رشد و در مقابل او کلمه غی مقداری صحبت بکنیم. از کلماتی است که باز در هدایت معنوی استعمال میشه کلمه رشد هست. رشد به چه معناست؟ الاهتداء الى ما فیه الخیر و الصلاح. معنای رشد رو اینچنین معنا میکنن: راه یافتن به اون چه که خیر و صلاح انسانه. انسان دسترسی پیدا بکنه به همه خیرها و مصلحتها. الاهتداء الى ما فیه الصلاح، ما فیه الخیر و الصلاح. در مقابل رشد کلمه غی است. غی به معنای فرو رفتن در فساد. الانهماک فی الفساد، انهماک به معنای فرو رفتن در فساد. پس یک انسان تو فساد فرو میره، اینو غیبش میگن. یک تو خیر و صلاح فرو میره، راهیابی میکنه، میفهمه خیر او چیه، اینو بهش رشد میگن. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. میگه رشد از غی تبین پیدا کرده، یعنی واضح شده. کسی نمیتونه بگه من حق را از باطل نمیتونم تشخیص بدم، مثل بعض اشخاص که امروزه ادعا کردن که میگن ما نمیدونیم حق چیه، یا اون شخصی که گفت هر کسی حق رو نسبت به خودش میده و حق واضح نیست و معلومه هیچ کس نمیگه که من بر باطلم. اینطور نیست. اگر این چنین باشه، معنای حق و باطل رو کسی نتونه تشخیص بده، که دیگه ارسال رسولان بیفایده میشه. پس رسولان برای چی اومدن؟ اومدن چی یاد مردم بدن؟ چیزی که قابل فهم نبوده و هر کسی هم گفت حق با منه. اینطور که نمیشه. رسولان الهی اومدن حق رو با استدلال یاد مردم بدن. معلوم شد حق قابل فهمه. رسول خدا وقتی میان با دلیل ثابت کنن که حق اینه. اون مخالف نمیتونه برای حرف خودش دلیل بیاره. و کسی که نمیتونه دلیل بیاره بازم گفت حق با منه. اگه بنا باشه که حق و باطل تشخیصش مشکل بشه، دیگه اصلا بهشت و جهنمی هم نباید خدا بیافرینه. پس چون هر کسی میگه حق با منه، پس همه باید بهشت برن. جهنم آفریده شده برای این جهت که اول اتمام حجت میشه، استدلال کامل گفته میشه و عذر دیگه برای کسی باقی نمیمونه. اون وقت جهنمشون میره. حجت اصلا به معنای قاطع عذره. دیدید که وقتی با کسی وعده میذارید نمیاد سر وعده، بهش میگه چرا نیومدی؟ یه عذری میتراشه، مثلا میگه یادم رفت. تا میگه یادم رفت، شما عذرشو قطع میکنید. چطوری قطع میکنید؟ با یه جمله میگید اگه اهمیت داده بودی یادت نمیرفت. طرف میمونه چی بگه؟ دیگه نمیتونه جواب بده. دیگه بهش میگه اگه اهمیت داده بودی یادت نمیرفت، تموم شد. حالا چی بگه؟ بگه اهمیت دادم و یادم رفت؟ که نمیشه که. همین که بهش میگید اگه اهمیت داده بودی یادت نمیرفت، اینا بهش میگن قاطع عذر. یعنی عذر او رو قطع کردید. قاطع عذر رو بهش میگن حجت. حجت اصلا اینه. 12 امام رو حجت الهی میگه برای چیه؟ بنده که حق قابل تشخیصه، عذر منکرین قطع میشه دیگه، کسی نمیتونه انکار بکنه. بگید من نمیتونستم خدا رو بشناسم، دلیل میارن. وقتی هم امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، باز آقا هم همینطور وارد میشن، شروع میکنن استدلال میکنن. این چند سالی که از ظهور میکنن، شروع میکنن اتمام حجت میکنن، معجزه نشون میدن. و خیلی از مردم، از همینایی که ساده فکر میکنن و نمیرن دنبال دلیل، اون زمان وقتی دلیل ها رو میبینن ایمان میارن، قبول میکنن. خیلی ها شیعه میشن بعد از ظهور حضرت و درست هم از پذیرفتن میشه. خب پس کلمه رشد گفتیم به معنای هدایت یافتن، راه یافتن به سوی خیر و صلاح. این رشد یقینا مربوط به رشد روحی و معنوی انسانه. چون یه رشد هم داریم، رشد ظاهری است. یعنی میگید بدن یک کسی در حال رشد، نوجوان بدنش در حال رشد میره به سمت بزرگ شدن و قوی شدن. بدن او مرتب روز به روز قوی میشه و رشد پیدا میکنه. ولیکن این منظور ما نیست، بیشتر رشد روحی و معنوی منظوره. چه چیزهایی به درد رشد نفس ما، چه چیزهایی به درد رشد روح ما میخوره، اونا رو باید دنبالش باشیم. به اینجا که میرسه خیلی ها میمونن که چیه. بعضی ها میگن علم. نه، مطلق علم رشد روحی به انسان نمیده. هر آگاهی، هر دانش به انسان رشد روحی نمیده. اتفاقا بعضی از علوم هست که دقیقا غیه، یعنی زلالت و گمراهیه. همین آقایی که گفتم میگه حق قابل تشخیص نیست و هر کسی حق رو به خودش نسبت میده، این خودش عالم میدونه، البته ما جاهلش میدونیم، اما رو طبق نظر خودش رفته یه سری الفاظ یا یاد گرفته و تو دانشگاه هم یه سری افراد رو فریب داده. خب حالا هم داره این حرف رو میزنه. حالا این علم است؟ بله علم، اینم یه دانش دیگه، یه آگاهیه. این آگاهی رشد است یا غیه؟ او رو به صلاح میرسونه یا به فساد میرسونه؟ او رو به بهش منتهی میشه آخرش یا به جهنم؟ به کمال است یا به نقص؟ کدامشه؟ خب معلومه دیگه. پس اینطور نیست که هر آگاهی به انسان رشد روحی بده. اون آگاهی که مطابق حق باشه، مطابق با واقع باشه، اون آگاهی که برای انسان باقی بمونه، اون به انسان رشد میده. لذا در آیه 67 سوره کهف میبینید حضرت موسی علیه السلام اومدن دنبال حضرت خضر. برای چی؟ چی از حضرت خضر میخواستن؟ چه چیزی حضرت خضر داشتن اضافه تر که استاد محسوب میشدن؟ با اینکه حضرت موسی اون موقع کلیم الله شده بودن، یعنی قبلش تو کوه طور رفته بودن و با خدا سخن گفته بودن، به ظاهر یه مقام خیلی بالایی را داشتن، اما در این حال مأموریت پیدا کردن بیرن پیش یک استادی از او چیز یاد بگیرن. این آیه 67 می فرماد وقتی حضرت موسی رسید به حضرت خضر این جمله رو فرمود، گفت قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسی هم دنبال رشد بود، نه رشد جسمی، رشد فکری و روحی دنبال این بود. گفت آیا اجازه میدید من همراه شما باشم، شاگرد شما باشم و از علومی که مایه رشد به شما داده شده به من هم عطا بکنید؟ دنبال این بود. و این وظیفه همه ماست که دنبال رشد فکری و معنوی خودمون باشیم. رشد همون کماله، همون کمالیست که شب اول مقدار پیرامونش صحبت کردیم، و همون جمالیست که دیشب گفتم، جمال نفس، نه جمال چهره و ظاهر، جمال روحی. وقتی میگید روح فلانی زیباست، رشد انسان در چیه؟ کمال انسان در چیه؟ معلومه عمدتاً میگیم در احکام دین. کل دین اصلا اومده به ما رشد بده. ارزش دین همینه که اومده ما را از درجه حیوانیت بیارد بالاتر و به رشد برسونه. اونایی که از دین بهره ندارن و کافرن از اکثر علوم رشد محرومن. الان علت این که ما از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خیلی بالاتر هستیم از جهت فرهنگی به خاطر همینه. عقل ما که ما رو نبرده بالاترین، عقلی که ما داریم اونا هم دارن. اون رشدی که ما داریم چرا اونها ندارن؟ چرا اونها دنبال فسادن؟ این حالت حیوانیت چیست تو وجود اونهاست؟ چرا همش دنبال شیطنت هست؟ همش نقش ریزی، همش دروغ. مثل آب خوردن خیلی راحت تو این تبلیغاتشون دروغ میگن، تهمت میزنن. چرا؟ چرا انسان نیستن اینها؟ چرا دنبال ظلم کردنن؟ آیا عقل ندارن؟ چرا؟ چی ندارن؟ رشد روحی رو ندارن و در واقع دین ندارن. دین ما هم دینمونه که ما رو محکوم میکنه و نمیذاره تعدی بکنیم، ظلم بکنیم. و الله اتفاقا راه ظلم کردن ما بیشتر از اونا بلدیم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمودن لولا تقا لکنت ادها الناس، اگه تقوا جلو من نگرفته بود من زرنگترین مردم بودم. این زرنگه ای که معاویه داشت فکر میکنه امیر المؤمنین علیه السلام بلد نبوده؟ صدها برابر، هزاران برابرش بلد بوده. نقش ریزی انسان مؤمن فکرش خیلی بازتر از دیگرانه. دین اجازه نمیده و دین اومده ما رو تربیتمون بکنه. این که معنا نداره انسان سر یک کسی کلا بذاره ظلم به او بکنه، منافع او رو بکشونه به سمت خودش، که هنر نیست. هنر عکس اینه. هنر اینه که بگید شما یه انسان، منم یه انسان، من حقوق شما رو رعایت میکنم. هنر اینه انسان عادل باشه. این زیباییست برای انسان. هنر اینه که اون وقت هم که تنهاست و هیچ کس نمیفهمه فساد نکنه. تو اداره ما کار دستش فساد نکنه ولی هیچ کس هم متوجه نمیشه. این زیباییه. نه اینکه اون وقتی کسی متوجهش نیست پولا رو بکشد بالا فساد بکنه. تو خود ایرانمون هم از این فسادها خیلی هست، اما شما دقیقا بررسی بکنید هر جا دیدید کسی داره فساد میکنه ببینید دینش یا اصلا دین نداره یا دینش ضعیفه. یعنی دقیقا با همه. امکان نداره یه انسان متدین باشه گناه بکنه، ظلم بکنه. به اندازه ای که کسی فساد میکنه و ظلم میکنه دینش یا نیست یا خیلی کمه. حضرت خضر سلام الله علیه رشد روحی داشتن. تو روایت داره وقتی شروع کردن بر حضرت موسی سخن گفتن، سخن از ولایت گفتن. خوب دقت کنیم رشد روح ما در چیه. اون کسی که امام زمانشو میشناسه حکیمه. روایت داره حتی لقمان حکیم روایت داره بهش علت این که لقمان روش میگفتن حکیم به خاطر این که معرفت امام زمان به او داده شده بود. خوب میشناخت امامان رو، خوب میشناخت حجت خدا رو، خوب میشناخت. از این جهت حکیم بود. حضرت خضر سلام الله علیه از نظر زمانی خیلی قبل از شاهد معصوم به دنیا آمده، اما خب که مهم نیست. از نظر ولایت شاهد معصوم خوب میشناخت، عاشق ولایت این 14 نفر بود. بلا تشبیه نمیخوام تشبیه کنم، مثل اینکه فرض کنه الان امام زمان ظهور نکردن اما بعضی اصلا خوب امام زمان رو میشنسه، ایام ظهورشون و کارهایی که اتفاق می همه اینا رو خوب میدونه، خوب ارتباط داره، خوب سنخیت روحی با امام زمانش داره. ممکنه یک هزاران سال دیگه هم آقا ظهور بکنه. حضرت خضر هزاران سال قبل از شاهد معصوم به ظاهر به دنیا اومده، اما از جهت ولایت اطلاعاتش خیلی بالا بود. رو همین جهت هم استاد حضرت موسی قرار گرفت. وقتی شروع کرد بر او سخن گفتن، سخن از ولایت پیامبر و امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیه السلام دارد، حتی به امام حسین علیه السلام که رسید شروع کرد روزه خوندن براش، بحث شهادت رو مطرح کرد، گفت بناس امام حسین علیه السلام یه همچین مسئله براشون اتفاق بیفته و هر دو مدتی گریه میکردن. رشد اینه. اطلاعات ولایتش خیلی بالاست تا برسه به امام زمانش. آدمی که رشید و رشد داره آدمیه که ولایت فقیه رو خوب میشناسه، میدونه خداوند چه نعمتی در ولایت فقیه گذاشته که تو زمان غیبت ما رو رها نکرده به حال خودمون. این رشد داره، رشد روحی نه رشد جسمی. بزن جسمی که مثل بقیه است، اما از جهت روحی میدونه خدا چه نعمت بزرگی برش گذاشته که چنین کسی که ولایت فقیه رو خوب میدونه یا از نظر معنوی استاد میشه برای دیگران. که اگر کسی مؤمن باشه اما ولایتش ضعیف باشه هنون ندونه باید چه بکنه، فرمان از کی باید بگیره، این رتبش پایین‌تره. ولو تو عبادت خیلی هم عبادت انجام میده، خیلی نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، اما رشد کم داره، فکرش کمه. در اصفهان حضرت موسی علیه السلام راهنمایی شدن نزد حضرت خضر که از رشد او استفاده کنم. بنده احتمال میدم که حضرت خضر سلام الله علیه به خاطر همین رشدی که داشتن و عشقی که در ولایت داشتن خدای متعال ایشونو موفق کرد که از آب حیات استفاده کردن و دیگه از دنیا نرفتن. عمرشون طولانی شد تا رسیدن به معشوقین خودشون، زمان 14 معصوم رو درک کردن و الان هم در خدمت امام زمان علیه السلام لذت میبرن. نتیجه اون رشد اینه، خوب میشناسه والی خودش رو، ولی نعمت خودش رو خوب اطلاع داره، آگاهی داره، معرفت داره. بعدم دعا میکنه، چه اشکال داره؟ خدای متعال دعاش رو اجابت میکنه، میره کنار امام زمانش. و الان بسیاری کسانی که حضرت رو زیارت کردن تو تشرفاتشون حضرت خضر سلام الله علیه رو هم زیارت کردن. شما محمد کوفی یکی از این افراده که در مسجد کوفه وقتی خدمت امام زمان رسید میگه حضرت خضر هم اونجا نشسته بودن، البته اون وقت نمیشناخت، اما میگه حضرت که صدا زدن گفتن یا خضر دعه، اسمشو که صدا زدن فهمید که این خضره، من تا اون وقت باز نمیشناختیشونو. بعد که جدا شدن اسم و حضرت غائب شدن تازه فهمیده بود که اینا کی بوده. آقا او رو به خضر صدا زدن، حضرت خضر امام زمان رو معرفی کرده و گفته ایشون آقای عالمه. آشو محمد کوفی نشناخته بود، گفته آقای عالم که یه نفر بیشتر نیست، بگو آقای عالمه، یعنی یه آقای علم داره. حضرت خضر گفته بود نه، همون که گفتن درست بود، آقای عالمه، شما آقایی هم که آقای همه عالمه، عالم وجود سید آقا شیشونه، یعنی تمام جهان به خاطر این یه نفره که اینجا نشستن. نشناخته بود و خود حضرت گفته بودن ده و ولش کن دیگه، نمیخواد منو معرفی بکنی، مثل که مصلحت بیشتر از این نبوده. در اصل ما باید تابع رشد باشیم، طالب علمی باشیم که به ما رشد میده. اون علومی که به ما رشد میده در واقع سه چیزه، یکی ایمان قویست، گفتم مجموع دین همینه، اما دین رو وقتی بخوایم تفکیکش کنیم تو سه بخش قرار میگیره. یه بخش عقائده، ایمان محکم، حالا چه ایمان به خدا بگیم، ایمان به قیامت بگیم، ایمان به رسالت و امامت بگیم، همه اینا ایمانه. یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، ایمان به غیب، ایمان به تمام عقاید، ایمان به غیبه. حتی روایت دارد ایمان به غیب ایمان به امام زمانه که غائبه، اونم یک نوع ایمان به غیبه. بخش دوم علومی که به ما رشد میده اون علومی است که کیفیت تهذیب نفس رو به ما یاد میده، به ما یاد میده چطوری اخلاق خوب کسب بکنیم و اخلاق بد رو از خودمون دور بکنیم. و بخش سوم اون چی که به ما رشد میده آگاهی از احکام دینه، برای اینکه اعمالمون رو صالح بکنیم. رشد، حالا تو زمینه رشد کلمه رشد گاهی رشد گفته شده، یعنی شین رو به جای اینکه ساکن بکنن فتحه میدن و این فتحه در کلمه حرکت دلالت بر حرکت معناست. یعنی گوینده به جای اینکه بگه رشد رشد میگه، شین رو فتحه میده، میخواد بگه رشد آگاهی که تو این شخصه ساکن نیست، متحرک، دائما رو به زیاد شدنه. اون وقت که میگیم رشد، فقط معنای حدوثی رو داریم میگیم، یعنی میگیم معنای رشد تو وجود این آقا حادث شده، به وجود اومده. اما بعد از به وجود اومدن حالا چه کرده با او حرفی نزدیم دیگه. رشد فقط همینو میگه، میگیم یه آگاهی تو وجود این شخص هست. اما رشد اون رشدی رو میگن که دائما رو به زیاد شدنه، دائما حرکت داره. این حرکت معنا اثر داره رو حرکت لفظ. شبیهش کلمه حیوان و حیوانه. حیوان یعنی جاندار، اما خب جاندار حیاتش دائمی نیست، موقتیه، بلکه یه زمانی فوت میشه، نابود میشه. یخ میخوام بگیم یه جانداری که این حیاتش دائمیه، اونجا میگیم حیوان. حیوان یعنی حیات که دیگه توش فنا نیست. قرآن کریم حیات آخرت رو که میخواد ذکر بکنه میگه حیوان، لوکان و یعلمون، میگه حیات آخرت حیوانه. حالا فرق حیوان حیوان تو چیه؟ تو همون یه. حیوان یه ساکنه و این سکونش دلالت بر ساکن بودن معناست، یعنی حیات به یه زمانی میرسه بعد تمام میشه دیگه، از تحرک باز میمونه. حیوان یش رو فتحه دادیم. این حرکت، حرکت لفظ دلالت کنه بر حرکت معنا، یعنی معنا هم دائما متحرکه. تو عربی از این الفاظ ما زیاد داریم، زیبایای کلام عربیه. کلمه رشد شینش ساکنه، وقتی میخوام بگیم این رشد در وجود آقا مرتب رو به زیاد شدنه، دوام داره، رو به اضافه شدنه، میگیم رشد. لفظ و حرکتش میدیم تا دلالت کنه بر حرکت در معنا. و یه کار دیگه هم عرب ها گاهی کردن و اون رشاده. رشاد یه الف هم دیگه داره، الف، الف استقامته. کسی که رشد داره و تو رشدش استقامت داره، استمرار داره، اونجا میگیم رشاد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایمان داره بعدم استقامت داره. تو رشدن بعضی هستن رشد رو تحصیل میکنه بعد تو راه دین مستقیم ایستاده، تا اون لحظه آخر عمرش استمرار داره رشد او. وقتی میخوام بگیم رشد یک کسی استمرار داره میگیم رشاد. در قرآن کریم از هر سه نوع کلمه وجود داره، هم رشد داریم، هم رشد داریم، هم رشاد داریم. من بعض از آیاتشو خدمتتون میخونم، کلماتی که کلمه رشد، آیاتی که رشد درش اومده. یکی در آیت الکرسیه، قد تبین الرشد من الغی. در آیه دیگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُ رُشْدًا، وقتی که شخص یتیم نابالغ به حدی میرسد که احساس کردید که رشد پیدا کرد. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، همین آیه 67 سوره کهف، الا ان تُعَلِّمَنَا مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ یهدی الی رشد. اینا آیاتیست، آیات زیاد داریم در قرآن. تمام اینا اشاره به مطلق رشده، مطلق رشد، کاری به دوامش نداره. حضرت موسی اومده بعضی خیز میگه من رشد ازت میخوام، یعنی اصلا ندارم، من تازه میخوام ازت یاد بگیرم. اما آیاتی هم داریم که رشد است، و هی لنا من امرنا رشدا. این رشد گفتیم دلالت بر حرکت در معنا داره، یعنی اون رشدی که در وجودمون حادث شده دائما میخواییم زنده باشه و حرکت داشته باشه. یا آیه لأقرب من هازا رشدا، آیه لا املک ورن ولا رشدا، آیه دیگه فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، و آیات دیگه. و اما کلمه رشاد، گفتم الف او دلالت میکنه بر دوام و استمرار. آیه کما آیه کما فی اهدیکم الی سبیل الرشاد، یا اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد. این رشادها دلیل بر دوام و ثبوته. همچنین کلمه راشد و رشید همین تفاوتو داره. راشد فقط دلالت داره بر مطلق وجود رشد در یه انسانی، ولیکن کلمه رشید چون صیغه مبالغه هست دلالت بر ثبوت و استمرار داره. هم از کلمه رشاد استفاده میشه هم از کلمه رشید. در قرآن کریم باز کلمه رشید اومده، الیس فیکم رجل رشید. خب این هم صحبت مختصری بود پیرامون لفظ رشد و مشتقات او. اون چی که میخوام عرض کنم نتیجه عملی برای صحبتم اینه که همه ما، مرد و زن، کوچک و بزرگ، جوان و پیر، همه ما موظفیم تو این دنیا دنبال رشد باشیم. همونطور که حضرت موسی دنبال رشد بودن، دنبال خضر میگشتن، ما هم دنبال یه انسانهایی باید باشیم که خضرگونه باشن، به ما رشد بدن، روح ما رو تربیت بکنن، با دین آشنا بکنن، روحمون رشید بشه. آیت الله شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه در ایامی که در نجف بودن میفرمان من دنبال یه استاد اینطوری بودم، درس میخوندم در حوزه نجف، اما دنبال این بودم که آیا میشه یه انسانی رو پیدا کنیم که رشد به ما عطا بکنه، ما رو به کمالمون برسونه. مدت‌ها میگم تو این فکر بودم. لذا به هر انسان نسبتاً کاملی از نظر ظاهری برخورد میکردم با کمال تواضع میرفتم پیش او و سعی میکردم ازش استفاده کنم و ببینم آیا میتونه به من رشد عطا بکنه یا نه. اما خب مدت‌ها دنبال این بودم تا بالاخره یک کسی رو پیدا کردم، وضع ظاهری چندان خوبی هم نداشت، لباسش مقدار ژنده پوش بود، اما تو حرم امیرالمومنین علیه السلام شبها ازش استفاده میکردم. خودشون میفرمان انسان کامل نبود، اما بالاخره مطالبی رو به ما یاد داد. آیت الله حسنزاده آملی میگن من از ایشون پرسیدم، از آشون محمد تقی آملی، که میشد اسمشم بگید؟ نفرمودن اسمشو، زارن خوف غیبت رو داشتن چون گفته بودن انسان کاملی نبود، اما خب میتونست به ما چیز یاد بده. اما ادامش فرمودن خدای متعال دست ما رو گرفت. مدتی باز ادامه دادن، تلاش میکردم دنبال یک انسان کاملی بودم تا برخورد کردم به یک انسان کاملی که همچون خورشید بود در شب تاریک. از ایشون میپرسن کیه منظورتون؟ میگن اسدعلی آقای قاضی، که بسیاری از عرفا از شاگردان ایشون بودن و استفادهای زیادی از محضر ایشون کردن. میگن با آقای قاضی برخورد کردن و استفادهای زیادی از محضر ایشون کردن. آقای قاضی تو معارف دین خیلی بالا بودن. حضرت امام یه جمله‌ای دارن راجع به آقای قاضی، میفرمان آقای قاضی مثل کوهی در معارف بودن. این تعبیر حضرت امام خیلی تعبیر بلندی است راجع به ایشون. آیت الله نجابت که فوت شدن در شیراز، ایشون در نجف سالیانی رو در خدمت آیت الله قاضی بودن و از محضرشون استفاده های زیادی کرده. میگن یه روز آقای قاضی خودشون این جمله رو برای من گفتن تو نجف، گفتن یه روز تو خونه نشسته بودم دیدم آیت الله انصاری همدانی که ایشون هم از عرفای بزرگ بودن در همدان، ایشون اومدن نجف و داشتن میمدن رو به خانه ما، میخواستن بیان منو ببینن، منم از تو خونه داشتم میدیدم. تلویزیون مدار بسته نبود، میگن داشتم میدیدم که آیت الله انصاری همدانی دارن میان به سمت خانه من، لکن یه نفر همراهشون بود که اون یه نفر مصلحت نبود بیاد پیش من. منم همتو که تو خونه نشسته بودم آهسته گفتم برگرد برگرد، از تو خونه گفتم برگرد، آیه انصاری هم از تو خیابون که داشتم بدن ایشونم برگشتن. این داستانو آیه نجابت میگن من از استادم آیه قاضی شنیدم. یه روزم با آیه قاضی گفتم که آیه قاضی ما بعد از شما به کی دیگه مراجعه کنیم تو معارف دینمون، کیو میشناسی؟ ایشون فهمیدن من کسی رو نمیشناسم جز آیت الله انصاری همدانی، تو همدان شخصی است به نام آیه انصاری همدانی، برید از ایشون استفاده کنید. و این نکترم راجع به آیه انصاری گفته بودن، گفته بودن آیه انصاری کسی است که توحید رو از خود خدا گرفته. آیه نجابت میفرمان که من بعد از اینکه آیه قاضی در نجف فوت شدن اسم آیه انصاری تو ذهنم بود، به شوق دیدارشون را افتادم اومدم همدان. هم آیه قاضی سفارش ایشونه کرده بودن، همون قضیه هم تو ذهنم بود از ایشون که گفتن اون روز آیه انصاری اومده بودن نجف بخواستن بیان دیدن من، چون یه نفر همراهشون بود من گفتم برگرد. خلاصه آیه نجابت میفرمان من اومدم همدان و آدرس آیت الله انصاری همدانی بالاخره پیدا کردیم، رفتیم خدمتشون، هیچ کسیشون رو نمیشناخت. رفتیم خدمتشون گفتیم اومدیم ازتون استفاده ی توحید بکنیم، ایشون هم صرف انکار کردن. اما ما هم دلیل داشتیم، آدرس داشتیم، بالاخره نشونه داشتیم، نشونه رو گفتیم، گفتیم خلاصه ما رو آقای قاضی فسن خدمت شما و دست ما رو بگیرید، ما رو به خدا برسونید. وقتی آقای انصاری دیدن که مثل که ما میشناسیم خبر داریم، خلاصه فرمودن تا به حال هیچ کس ما رو نمیشناخت و من گمنام بودم، چی تو آقای قاضی حالا ما رو میشناختن، معلوم شد آقای قاضی هم چشم باطنشون باز بوده، چطور مرا شناختن و شما را حواله سر من دادن. گفتم اتفاقا آقای قاضی یه قضیه هم راجع به شما تعریف کردن، اجازه میدید براتون بگم؟ اجازه دادن. گفتم یه روز شما مشرف شده بودید نجف و بعد از زیارت و کاراتون مایل بودید برید دیدن آقای قاضی و تا داشتید میرفتید یه نفر همراهتون بود، آقای قاضی خودشون گفتن، گفتم من تو خونه نشسته بودم دیدم شما دارید بیاد به سمت من، میخواید منو ببینید، اما اون یه نفر که همراهتون بود اهلیت نداشت، مصلحت نبود، لذا آقای قاضی خودشون گفتن که من دو بار گفتم برگرد برگرد و شما هم برگشتید. تا اینو گفتن آقای انصاری همدانی هم گفتن بله درسته، گفتن بله یادم اومد اون روز داشتم میادم یه نفرم همراهم بود اما توجه نداشتم که حالا این نباید همراهمون باشه. همت که داشتم میمدم رو به خونه های قاضی یخ دیدم تو دل من ندایی شنیدم دو مرتبه، تو درونم صدایی شنیدم دو مرتبه، کسی گفت برگرد برگرد، فهمدم مصلحت نیست برگشتم، اما نمیدونستم تا الان که سر این برگشتن ما چی بود. فکر میکردم مثلا من هنون لیاقت نداشتم محضر ایشون رو ببینم، یا حالا فهمیدم که اون همراه من مانع بود. در صورت انسان‌های کامل زیادن، ما اگر تلاش بکنیم، همون آیه شریفه‌ای که شب گذشتم عرض کردم، آیه آخر سوره عنکبوت 69 تا آیه داره، آیه آخرش والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، هر کس در راه خدا تلاش کنه خدا دستش رو میگیره. و آیت الله انصاری همدانی ها بعد از که شناخته شدند و بعضی ها اون رو شناختن دیگه، وقت بعد بینید خود ایشون چه میکنن. یه موقعی تو همدان ایشون بودن، یه مرتبه گفتن وظیفه من این است برم هندوستان، یه نفر اونجا مایل به هدایت و وظیفه من است برم اون رو هدایتش بکنم. از همدان را میفتن، سفر میکنن، میرن هندوستان، میرن سراغ او و دستشو میگیرن. چش تا کجا رو دارد میبینه، اطلاعات تا کجا وسیعه. بعدم شاگرد نمیاد سراغ استاد، شاگرد که خبر نداره، اون چشمش بسته اونجا تو هندوستان، میگه خدا چه کنم. اما تلاش دارد میکنه، مثل من تنبل نیست. تو بشینه بگه دلم میخواد کامل بشه، این دلخواستن همه دلشون میکنه، کیست که از کمال بدش بیاد. تنبلی جودن نمیاد، باید انسان راه میفته، حرکت بکنه، برای فهم دین تلاش بکنه، گناه نکنه، عمل صالح انجام بده، نشون بده که خدا من میخوام، قدم برداره، وقت ببینه خدای متعال چطور هدایتش میکنه. انسانهایی که چشمشون بازه و این طرف اون طرف زیادن، میبینن، صحبت میکنن، اونا میام سراغش هست. و ما دیدیم و سراغ داریم کسانی که تو زمان خودمون هم این گونه بودن، تقاضا کردن، افرادی اومدن برای هدایتشون، که انشالله نمونه هایشو باز شبهای آینده خدمتون خواهم گفت. بیشتر نتیجه عملی میخوام برای خودمون بگیریم و که ما هم اگر توی زمین ها تلاش کردیم دستمون گرفته خواهد شد و خدای متعال هیچ وقت کسی رو نمیگذره به حال خودش. لنهدینهم سبلنا صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابن رسول الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى قروبا از داخل کجاوه چشمشون به سر بریده برادر بالای نیزه افتاد، اونقدر متأثر شده صدا می زنن ای هلال من، ای ماه شب اول من، ای ماهی که هنوز کامل نشده بودی زود غروب کردی. ما توهمت يا شقيق فؤاد هذا مقدرا مكتوبا اي پاره تن من اي حسين من. هیچ باورم نمیشد همه این مصیبت ها مکتوب باشه. گاهی مصیبت اونقدر بزرگه در این حالی که انسان میبینه اما قابل هضم براش نیست. گاهی جنازه یکی از نزدیکانشو داره با چشمش میبینه اما از بس مصیبت بزرگه میگه باورم نمیشه جنازه فلانی باشه. حضرت زینب سلام الله علیها عرض میکنن برادرم، در حالی که می دانستم همه اخبار رو از قبل اطلاع داشتم اما هیچ باورشو نمی کردم یه روزی مواجه شدم با این صحنه. سر شما رو در مقابل خودم بالای نیزه ببینم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.